ساعت 17 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دو مامور پلیس در شهر سان دیگو در آمریکا با شلیک گلوله زخمی شدند. یک کانال تلویزیونی در جمهوری آذربایجان به دلیل نحوه پوشش خبری کودتا در ترکیه تعطیل شد. و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد آوارگی 1 میلیون نفر در موصل هشدار داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گفته مقام‌های پلیس شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا، دو مامور پلیس به ضرب گلوله زخمی شدند. یک فرد مظنون نیز در این ارتباط دستگیر شده است. دلیل این حادثه که حوالی ساعت 23 پنجشنبه شب به وقت محلی روی داده از طرف پلیس اعلام نشده است، اما ماموران در حال گشتنی هستند و از اهالی خواستند که از خانه‌های خود خارج نشوند. این حادثه تیراندازی در حالی روی می‌دهد که در پی کشته شدن چند مامور بر اثر تیراندازی در شهرهای دالاس و باتون روژ در ماه جاری میلادی، ماموران پلیس در سرتاسر آمریکا در حال آماده باش به سر می‌برند. دادگاهی در جمهوری آذربایجان دستور داد که یک کانال تلویزیونی به دلیل نحوه پوشش کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه تعطیل شود. دادگاه تجدید نظر در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، درخواست شورای ملی رادیو و تلویزیون برای باطل کردن مجوز پخش شبکه ANS یا شبکه خبری آذربایجان را مورد تایید قرار داده است. مقام‌های جمهوری آذربایجان گفتند که محتوای برنامه این شبکه در تقابل با آنچه همکاری راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان خوانده شده بوده است. این شبکه قبل از تعطیلی پیش نمایش مصاحبه با فتح الله گولن، روحانی مخالف حکومت ترکیه را پخش کرده بود. در همین حال فتح الله گولن، روحانی معترض به حکومت ترکیه، میگوید اطمینان دارد که ایالات متحده آمریکا وی را به آنکارا مسترد نخواهد کرد. آقای گولن که از جانب رجب طیب اردوغان و سایر مقام‌های حکومتی ترکیه متهم است در کودتای نافرجام 25 تیر دخالت داشته، روز جمعه اظهار داشت که به کرات تلاش برای کودتا در ترکیه را محکوم کرده و هیچ دخالتی در آن نداشته است. فتح الله گولن که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریرا دلاسرا اظهار داشته است که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بهترین راه برای حصول اطمینان از دموکراتیک ماندن این کشور و رعایت آزادی‌ها و حقوق بشر است. و اما ایران برای سومین سال پیوپی در سطر فهرست رتبه بندی کشورهای مختلف جهان از نظر ریسک پولشویی قرار گرفته است. این فهرست بر مبنای شاخصی به نام ضد پولشویی تهیه شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
تازه ترین گزارش شاخص موسوم به ضد پولشویی که از سوی مؤسسه سوئیسی بازل منتشر می شود، نشان می دهد که ایران همچنان بالاترین میزان ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را در جهان دارد. این برای سومین سال پیاپی است که ایران در رده نخست این فهرست قرار می گیرد. مؤسسه بازل در گزارش سال 2016 خود بر مبنای داده‌های بین‌المللی به دست آمده از وضعیت اقتصادی 149 کشور جهان فهرستی از کشورهای مختلف تهیه کرده که بر اساس آن به ترتیب کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، اوگاندا و گینه بیساو بالاترین ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا را دارند. در این فهرست البته نام کشورهایی چون عراق، سوریه، لیبی، سومالی، کره شمالی، بلاروس، کنگو و کوبا به دلیل نبود اطلاعات معتبر و دقیق منظور نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، درباره مفهوم پولشویی و اهمیت آن در فعالیت‌های اقتصادی چنین توضیح می‌دهد:
پولشویی فرایندی است پیچیده که درآمدهای حاصل از عملیات غیرقانونی و تبهکارانه رو تبدیل می‌کنه به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع. بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در طیف وظایف این سازمان قرار گرفته.
مؤسسه بازل برای رتبه بندی کشورهای مختلف جهان امتیازی از 0 تا 10 بر مبنای داده‌های اقتصادی به دست آمده از نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی به هر کشور می‌دهد. امتیاز ایران در فهرست سال 2016 این مؤسسه 8.61 است که بالاترین امتیاز از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره دلایل باقی ماندن نام ایران در صدر این فهرست برای سومین سال پیاپی چنین می‌گوید:
مهمترین دلیلش اینه که ساختار اقتصادی و بخصوص سیستم معاملات و روابط داخلی اقتصاد ایران هنوز تغییری نکرده و بخصوص اون بخش از بازیگران اقتصاد ایران که به هر حال در پولشویی دست دارن، نهادهای شبه امنیتی، امنیتی شبه نظامی، اونها هنوز دست بالا در اقتصاد ایران دارن و اگر ما از به اصطلاح منظر این مؤسسات نگاه کنیم، ده ها شاخص هستن که با توجه به اونها این رتبه بندی ها انجام میگیره، در چارچوب اون رتبه بندی ها جایگاه ایران همچنان کماف سابق باقیه، بنابراین دلیلی وجود نداره که جایگاه ایران بهتر بشه.
ایران در حال این نامش بار دیگر در صدر فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار دارد که ماه گذشته گروه ویژه اقدام مالی، نهاد بین‌المللی ناظر بر تعیین و کنترل استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم دنیا، به دلیل اقدامات ایران برخی تحریم‌های وضع شده علیه این کشور را معلق کرد. با این همه نام ایران در فهرست سیاه کشورهای این نهاد باقی ماند. احمد علوی درباره دلایل باقی ماندن نام ایران در این فهرست‌ها با وجود اقدامات انجام شده اعتقاد دارد.
خب تردیدی نیست که دولت فعلی تلاش کرده که اقتصاد ایران رو باز بکنه نسبت به دنیا و البته شرط لازم این داستان اینه که استانداردهای جهان پیشرفته رو بپذیره و البته تلاش شده که کما پیش این استانداردها پذیرفته بشه، اعمال بشه، اما همزمان نباید فراموش کرد که بخش عمده اون مشکلات مربوط به پولشویی در ایران به هر حال باقیه و بنابراین علارغم اون تغییرات اندک هنوز مشکلات اساسی بسیاری پابرجاست.
مؤسسه بازل در گزارش سال 2016 خود گفته از تعداد کشورهایی که وضعیتشان در مبارزه با پولشویی ارتقا پیدا کرده نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. با این همه این مؤسسه متذکر شده است که اثر بخشی مبارزه جهانی با پولشویی همچنان در دنیا ضعیف است. این مؤسسه گفته است با آنکه اکثریت کشورهای جهان از نظر حقوقی با استانداردهای جهانی در مبارزه با پولشویی منطبق هستند، اما در اجرای قوانینشان در این زمینه کاستی‌هایی دارند. در فهرست سال 2016 فنلاند بهترین کشور در مبارزه با پولشویی معرفی شده و پس از آن لیتوانی، استونی، بلغارستان و نیوزیلند قرار دارند.
از مهاجرت تا خشونت، از بیگانه هراسی تا تروریسم، هفته‌ها و ماه‌های اخیر غرب و خصوصاً اروپا با حملات پی در پی افراط‌گرایان اسلامی مواجه بوده. حمله‌هایی که همگی در یک واقعیت مشترک بودند. حمله کننده‌ها مهاجر بودند. واقعیتی که بخت جناح‌های بیگانه ستیز رو در افق سیاست غرب روشن‌تر کرده. چاره چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زندگی ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اما کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده که با تشدید جنگ بر سر موصل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خطر آوارگی نزدیک به 1 میلیون عراقی از این شهر وجود دارد. این سازمان بین‌المللی اعلام کرده که برای طرح‌های خود در عراق به دنبال جمع‌آوری بیش از 1,700,000 دلار است. عراق در حال حاضر در رده سوم فهرست کشورهایی است که بیشترین کمک را از صلیب سرخ جهانی دریافت می‌کند. و از شما دعوت می‌کنم که تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بهمن ماه سال 89 هنوز اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برقرار بود. معترضان به هر بهانه‌ای که می شد در خیابان‌های تهران گرده هم می آمدند و مطالباتشان را خواستار می شدند. در 25 بهمن ماه 89 میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت کشور وقت خواستند تا اجازه دهند تجمعی در حمایت از حرکت‌های اعتراضی مردمی در کشورهای عربی منطقه که به بهار عربی موسوم شده بود برگزار کنند. آن درخواست با مخالفت وزارت کشور و مقام‌های رسمی روبرو شد، اما هواداران جنبش سبز و معترضان در همان روز به خیابان‌های تهران آمدند. در پی آن رهبران جنبش سبز در خانه‌هایشان محصور شدند، چنان که حصرشان همچنان ادامه دارد و شمار زیادی از معترضان بازداشت شدند. کوروش زعیم از جمله بازداشت شدگان آن روز بود. آقای زعیم در سالهای گذشته بارها و بارها به بهانه‌های مختلف بازداشت و زندانی شده بود و بازداشت بهمن 89 نخستین تجربه او از بازداشت و سرکار داشتنش با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. کوروش زعیم در سال 1361 به علت فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتیش بازداشت شد. 4 ماهی را در سلول‌های انفرادی بند 206 زندان اوین زندانی بود و پس از آن آزاد شد. بازداشت بعدی او در سال 85 رقم خورد که بیش از 1.5 ماه در انفرادی‌های بند 240 زندان اوین زندانی بود. کوروش زعیم نویسنده، مترجم، پژوهشگر و از اعضای ارشد جبهه ملی ایران است که مدتی عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران و در دوره‌ای روابط عمومی این حزب سیاسی را بر عهده داشت. این فعال سیاسی در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، همراه با شماری دیگر از فعالان سیاسی ملی در ایران بازداشت شد. او 3 ماه را در بند امنیتی 209 زندان اوین در انفرادی بود. دلیل بازداشت آقای زعیم راه اندازی گروهی تحت عنوان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران بود که آقای زعیم دبیری آن را بر عهده داشت. شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده مسئول رسیدگی به پرونده اتهامات کوروش زعیم شد. در نخستین گام اتهامات این فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران که منجر به بازداشت مکررش در سالهای 61، 85، 88 و 89 شده بود، تجمیع و رسیدگی شد. برخی منابع شعبه رسیدگی کننده به اتهامات این نویسنده، مترجم و پژوهشگر را شعبه 12 به ریاست قاضی قمی گزارش کردند. عمده اتهامات کوروش زعیم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین عضویت در جبهه ملی ایران بود. در نهایت او در فروردین ماه سال 91 با 3 سال حبس روبرو شد که به دلیل کهولت سن به مدت 5 سال تعلیق شد. اما ماجراهای کوروش زعیم و مواجهه او با دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و قضایی پایان نگرفت. او در ماه‌های نخستین سال 94 مدام و مکرر به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی احضار می‌شد. مصاحبه‌های او با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، انتشار یادداشت‌ها و تحلیل‌هایش در وبسایت شخصیش و همچنین فعالیت‌هایش در فضای اینترنتی دلیل اصلی این احضارها بود. در نهایت در مرداد ماه سال 94 کوروش زعیم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این 1 سال حبس تعزیری سبب شد که 3 سال حبس تعلیقی پیشین او نیز به حبس تعزیری بدل شود. در تیر ماه سال 95 کوروش زعیم برای اجرای حکم 4 سال زندان بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. او پس از کارهای اداری پذیرش به سالن 10 بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بند 8 زندان اوین که کوروش زعیم به آن انتقال یافته از جمله پرازدحام‌ترین بندهای این زندان به شمار می روند.
آیت‌الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آشنا.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران 2 فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره. تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کار یا نه؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
بله، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا ثانیه‌های دیگر از شما خداحافظی می‌کنم و تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهیم بود.